پس بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نتفلیکس از اختلال شدید اینترنت در زاهدان خبر داد. وزارت آموزش و پرورش از عدم پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان عذرخواهی کرد. یکی از فرماندهان سپاه در سوریه کشته شد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید و با رادیو فردا. نتفلیکس، شرکتی که جریان اینترنت را در سراسر جهان رصد می‌کند، روز جمعه از اختلال شدید در اینترنت زاهدان خبر داد. در 6 ماه گذشته زاهدان به صورت مداوم یکی از مراکز برگزاری تظاهرات ضد حکومتی در ایران بود. این اعتراضات پس از سرکوب مرگبار یکی از این حرکت‌های اعتراضی پس از نماز جمعه زاهدان در مهر ماه آغاز شد که در پی آن حدود 100 شهروند بلوچ کشته شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سخنرانی‌های خود در نماز جمعه از سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان به شدت انتقاد کرده و خواهان احترام به حقوق همه شهروندان شده است. قطع کامل یا کند شدن سرعت اینترنت در زاهدان مانند سایر شهرهای ایران و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله راهکارهای حکومت برای مقابله با حرکت‌های اعتراضی است. اما وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای از عدم پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان عذرخواهی کرد. در این بیانیه گفته شده قصور منجر به تأخیر پرداخت حقوق‌ها متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده و با این نهادها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بیانیه در حالی صادر شده که برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال برکناری یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش است. روز گذشته محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفته بود که پس از پایان تعطیلات نوروزی روند استیضاح وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. محمد وحیدی تایید کرده که وزیر آموزش و پرورش در شرایط حساسی که فرهنگیان با آن روبرو بودند، در اسفند ماه برای چند روز برای سفر زیارتی به کربلا رفته بود. و روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در سوریه را تایید کرده. بر اساس این اطلاعیه، میلاد حیدری که به عنوان مستشار نظامی معرفی شده، در حمله بامداد جمعه به حومه دمشق کشته شده. این حملات منتسب به اسرائیل است، اما این کشور معمولاً مسئولیت آن را به صورت عمومی بر عهده نمی‌گیرد. ارتش سوریه می‌گوید چند موشک پرتاب شده را خنثا کرده و چند موشک به مکانی در حومه دمشق اصابت کرده. در سالهای اخیر اسرائیل حملات هوایی و موشکی خود به پایگاه‌ها و مواضع سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را افزایش داده. تا کنون 100 نفر از فرماندهان سپاه، نیروی سپاه قدس، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه کشته شدند.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده‌ایم. در روز 12 فروردین با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه‌ای تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگردهای رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین همانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این 2 روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش‌های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 در ایران از سر گرفته خواهد شد.
گزارش‌ها از مرگ مشکوک آرش فروزنده، شهروند معترض در تهران، حکایت دارد. محسن ایزدی، پسرخاله آرش فروزنده که در سوئد ساکن است، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که مرگ آقای فروزنده با نیروهای امنیتی مرتبط است. او میگوید که آرش فروزنده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سوار ماشین می شود و بعد از پیاده شدن از ماشین به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شده. به گفته او آرش فروزنده پس از نوشیدن آبی که ماموران امنیتی در ماشین به او داده بودند دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست داده است. با محسن ایزدی پسرخاله آرش فروزنده درباره مرگ مشکوک او گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
چیزی که من میگم بر اساس حرفیه که خود آرش یک شنبه شب برای ما تعریف کرد، چون ما موقع اصلا فهمیدیم، به کسی نگفته بودیم ماجرای دو روز رو. آرش روز جمعه 19 اسفند ماه حوالی غروب از دوستش جدا میشه و اطراف تشکیلش و میره سمت امامزاده ساله. توی کوچه پشتی امامزاده ساله چند نفر نیروی لباس شخصی میریزن سرش، میگیرنش، آرش رو منتقل میکنن به یه خودروی پارک شده که اونجا بوده. ماشین هم سواری بوده، آرمانشون هم هیچی نداشته. آرش رو میذارن عقب ماشین، درای ماشین بسته بوده، نه سوالی میپرسن نه چیزی رو جواب میدن نه هیچی. میگفت یه چیزی حدود نیم ساعت بعد یه نفر اومد از تو شیشه جلوی نگاه میندازه با آرش، یه نفر که سن و سال دارد فرمانده اونا میخورد باشه، تشر میره به نیروهاش که آقا این چیه گرفتید و فلان، ما دنبال این بنده خدا نبودیم. میاد میشینه پیش آرش، خیلی با خوشرویی شروع میکنه مثلا دلجویی کردن که آقا ببخشید و پیش میاد این اشتباهات رو، شما رو هم ترسوندیم، رنگتون پریده. یه بطری آب میده به آرش، میگه که یه خورده آب بخورین، حالتون جا بیاد، تا هر جای خواستین ما میرسونیمتون. آرش هم دست پاچه شده بود تو وضعیت، با قول خودش میگه اصلا حواسم نبود آب مثلا دقت کنم. این خورده دو سه جرعه و جدا میشه از اینا. میدون ترجیح اسنپ میگیره میره خونه، میگفت یه چیزی بوده نیم ساعت دیگه. دل درد خیلی شدید میگیره، به طور مکرر بالا میاره، حالش بد میشه. آخرش هم دیگه خیلی ضعف خیلی شدید داشته، زنگ میزنه اورژانس، اورژانس میاد منتقلش میکنه به بیمارستان سینا. یعنی بامداد روز شنبه پذیرش میشه توی بیمارستان سینا تحت عنوان علائم مسمومیت.
توی بیمارستان سینا چه تشخیصی میدن؟
توی بیمارستان سینا اکوی قلب انجام میدن، سونا انجام میدن، اینا هیچ کدوم هیچ مشکلی نداشته، ولی آزمایش خونایی که ازش میگیرن جوابش بارش نمیدن. بارها هم میپرسه، میگن جواب هنوز نیومده، بعد نمونه بگیریم. دوباره این نمونه گیری ادامه پیدا میکنه تا یک شنبه بعد از ظهر با دکتر اونجا میره جراح بسش میشه، میگه بدین ببینم جواب آزمایش شما، این همه نمونه میگیرید، فقط به سرم بس بوده و ظاهرا مسکن بهش میزدن تو این زمان تقریبا 36 ساعتی که اونجا بوده. میگفت که خیلی ترسیدم که مثلا برام دردسر بشه، اینا بخوان زنگ بزنن مثلا نهادهای امنیتی چیزی. همون یک شنبه بعد از ظهر از بیمارستان فرار میکنم بدون اینکه ترخیص بکنم و تو این فاصله نرفت دکتر متاسفانه خونمون، گفتم فکر میکرد استراحت بکنه خوب بشه. و تو این فاصله یکی از همین دکترها چندین بار به خود آرش زنگ زده و نگران بوده، میگفته برگرد، باید وضعیتت پایدار نیست، خطرناکه، ممکنه کبدت آسیب ببینه. آرش هم هرچی میپرسیده چی میکنه، حالا برگرد آزمایشات کامل بشه فلان، بعد بهت میگیم فلان، که آرش هم گوش نمیده متاسفانه و نمیکنه کارش، خیلی ترسیده بود. تا اینکه آخرین بار چهارشنبه شب با خانواده بود، با خیلی ضعفش خیلی شدید داشت، جوری که رفته بود برای خودش سرم تقویتی نگرفته بود، سرم زده بود
و دوباره به بیمارستان نمیره و در نهایت جواب آزمایش ها رو به ایشون یا خانواده ایشون ندادن، درسته؟
ندادن هنوز و الان هم ما کسی از خانواده اصلا چیز نیست، تهران الان کسی نیست، همه آبادان هم واسه مراسم، یعنی کسی نرفته بیمارستان سینا هنوز مراجعه بکنه که آقا ما اینا رو می‌خوایم، چون خود خانواده اصلا خبر نداشتن از این ماجرا. در نهایت روز 27 و این مثل اینکه خیلی بدتر شده بود، پوستش اصلا روز آخر به شدت زرد شده بود، چشماش زرد شده بود، سرانگشتاش همه سیاه شده بود و درد خیلی شدیدی تو قفسه سینه و شکمش داشت که دیگه تپسی میگیره که مثلا بره بیمارستان. توی راه بیمارستان همون 27 شب از حال میره، راننده تپسی تماس میگیره با اورژانس، میان سوارش میکنن و میبرنش بیمارستان شریعتی که اونجا هم تا خانواده، یعنی خواهر بزرگترش که تهران بود، میرسه اونجا و میگه جریان چی، میگه علائم نارسایی حاد کبدی مشخصه دیگه، چجور خانواده نمیدونستن همچین چیزی رو.
پیش از این آیا سابقه بیماری چیزی داشتن، سابقه نارسایی کبد یا هر چیز دیگری؟
نه، الان مسئله ما هم همینه. آرش تقریبا بیشتر از یک سال بود که گیاهخوار بود، به سلامتش اهمیت میداد، اهل مشروب نبود، اهل مواد مخدر نبود، بچه خیلی سالمی بود و سابقه بیماری اینجوری اصلا نداشته که بیماری کلیوی اینقدر حاد، بیماری کبدی حاد.
آقای ایزدی، در گواهی فوتی که به خانواده دادن چی نوشته شده علت مرگ؟
گواهی فوتی که بیمارستان شریعتی صادر کرد علت رو نوشتن نارسایی حاد کبد و کلیه ها.
آیا خانواده شکایت کرده، خواستار این شده که پزشکی قانونی بررسی بکنه یا رسیدگی بشه به این موضوع؟
نه، تاش اگر این کارو میکردن که جوابی که نمیده که به کی تالا جواب بده جمهوری اسلامی که مثلا ارگان مستقلی که ما نداریم تحت عنوان پزشک قانونی که بیاد مستقلا دلیل رو بررسی کنن و یه جواب سر به هوای میدادن و بیشتر بکنن خانواده رو اذیت میکردن. همون روز انتقال دادن آرش رو به آبادان دیگه، روز اول مراسم تدفینش بود.
اگه اشتباه نکنم ایشون رو به بازداشتگاه نبرده بودن و
نه اصلا بازداشتگاه نرفته، همونجا بوده، همه چی تو همون ماشین اتفاق افتاده.
آیا به شما گفته بود که کدوم ارگان بود، کدوم نهاد بود و یا به چه دلیلی ایشون رو همون چند ساعت به اون صورت بازداشت کردن؟
هیچی بهش نگفتن، یعنی حتی میپرسید آقا چی شده فلان، نه جوابی دادن که آقا مثلا بیا پدرتو در میاری، هیچی بهش نگفتن، همجوری خفتش کردن که میگفت اولش ترسیدم فکر کردم مثلا خفتگیرن میخوان مثلا کیفم و اینا رو بزنن، بعد دیگه به احساس کردم نه قیافه‌شون مثلا قیافه مأموروار، رفتارشون مأموره، قیافه رفتار خلافکاری نیست. من بهشون گفتم دستبند بزنن، چیز کردن، اسلحه داشتن، بیسکوشن گفت نه هیچی، گفتم همجوری فقط زورچکون بردنم تو ماشین، گفت ولی معلوم بود که تو چیزن مأموران از لحنه حرف زدنشون و اینا.
چرا ایشونو بازداشت کردن؟ آیا فعالیت خاصی داشتن آقای فروزنده این مدت؟ یعنی انتظار بازداشت و این چیزها وجود داشته؟
انتظارش رو که داشت، خودش آرش خیلی فعال بود تو فضای مجازی و با اسم خودش فعالیت میکرد. از آبان 98 فعالیتش بیشتر هم شد، یعنی خیلی علنی حرف میزد، توییت میذاشت، منابر در حد خودش به عنوان یه انسان تلاشش رو میکرد، برای امید داشت برای ایرانی بهتر. فعالیت های سیاسیش توی ایام این اعتراضات سال گذشته بیشتر هم شد، یعنی فراخوان بود، تمام اعتراضات و بیرون و تجمعات و شرکت میکرد، همزمان میومد توییت و ایناشو میزد. از 21 آذر ماه هم دست به اعتصاب قضا میزنه با این خواسته که این اپوزیسیون با هم ائتلافی تشکیل بدن و اتحادشون بیشتر بشه علیه جمهوری اسلامی، که در نهایت با تماسی که مثلا از خود بچهای ائتلاف انگار باش داشتن، من نمیدونم کی بعد جوج بچه دریغه باش تماس گرفتن، اعتصابش رو بعد از 18 روز میشکنه.
آقای زدی، آقای فروزنده چند سالش بود؟ شغل خود ایشون چی بود؟
متولد 69 بود، اردیبهشت سال 69، آبادان به دنیا اومد، تا سال 92 آبادان بود، چند سالی شاهینشهر یه مقطع خیابون عطار یه مغازه کوچیک ادویه فروشی داشت، اومد تهران و این 3-4 سال آخر رو تهران بود، دفتری داشت، کار تعمیرات دستگاه‌های سوهان برقی و تجهیزات دندانپزشکی و این وسایل اینجوری.
صدای محسن ایزدی پسرخاله آرش فروزنده را می شنیدید. آرش فروزنده طی چند روز گذشته جان باخته و گزارش هایی از مرگ مشکوک او منتشر شده است. اما ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به طور رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دونالد ترامپ را پذیرفت. اگرچه جزئیات اتهامات مشخص نیست، اما این پرونده مربوط به دادن حق و سکوت به استورمی دانیالز، بازیگر فیلم‌های پورن است. خانم دانیالز گفته است که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشت و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برای سکوت درباره رابطه‌اش 130,000 دلار پول دریافت کرده است. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که به طور رسمی در دادگاه با اتهامات جنایی روبرو می شود. آقای ترامپ که کارزار تبلیغاتی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را آغاز کرده، اتهامات علیه خود را رد کرده و می گوید که بیگناه است. اما در خبر دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید روسیه به دلیل عملیاتش در اوکراین نباید عضو دائمی شورای امنیت باشد. لیندا توماس گرینفیلد به خبرگزاری فرانسه گفته است اگرچه این خواسته آمریکاست، اما منشور سازمان ملل اجازه تغییر اعضای دائمی شورای امنیت را نمیدهد. این اظهارات در حالی بیان شده که روسیه از روز شنبه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده میگیرد و نخستین جلسه آن هم به ریاست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، برگزار خواهد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به اظهارات خانم گرینفیلد گفته که کنار گذاشتن روسیه از شورای امنیت و ریاست دوره‌ای آن غیر ممکن است. به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم آن از سوی کشورهای غربی، روسیه از برخی نهادهای بین‌المللی، مالی و بانکی کنار گذاشته شد. اما عناوین چند خبر مهم امروز. وزارت کشور جمهوری اسلامی میگوید در بحث حجاب عقب‌نشینی نمی‌کند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به 55,000 تومان رسید و روسیه و ایران یک تفاهم نامه در زمینه تشکیل اتحادیه اقتصاد دیجیتال امضا کردند. جزئیات بیشتر را می توانید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.